سیزدهمین مایه است و اخبار تازه را از استودیوی مرکزی رادیو زودی پیشنهاد شما میکنیم. شالوی گلخوجا هستم، سلام و نخست میبینیم که در برنامه امروز کدام موضوع را بعد انتخاب پرزیدنت شهباز رجب زاده پس از جلسه دهمین مایه از خدمات گمرک رانده شده است و سرنوشت بعدی او روشن نیست. تغییری نیافت اما خدمات بدتر شد. کاربران در تاجیکستان از صورت پستی اینترنت شکایت دارند.
هم نه اینستاگرام نه یوتیوب در آمده نمیشد. وقتی در دیگر و یا مسنجر های همه نشتی سبشه این باید یک ساعت نیرد.
به همش قولینی سرخ گناهگار ولادیمیر پوتین پریزیدنت روسیه انگومی تجلیل از پیروزی پیش بخورد ولی زود از جای برخاست. شهباز رجب زاده دیگر در خدمات گمرکی تاجیکستان فعالیت نمی‌کند. این منصبداری هم‌اکنون سابق را در آخر هفته گذشته پرزیدنت امام‌علی رحمان زیر تنقید سخت قرار داد و طلب نمود که از وظیفه‌اش کنار رود. صبح امروز سروینوز روح‌الله به نزد ترمینال رقمی یکی شهری دوشنبه رفت.
خدمات گمرکی تاجیکستان خبر داد که شهباز رجب زاده رئیس هم‌اکنون سابق ترمینال رقم 1 دوشنبه بعد از جلسه روز 10 می در حضور پرزیدنت از کار آزاد شده است. مسئولین دفتر مطبوعاتی خدمات گمرک روز 13 می در صحبت به رادیو آزادی گفتند شهباز رجب زاده از طرف این مقامات دقیقاً پس از انتخاب پرزیدنت امام علی رحمان رانده شد و حالا در این مقام کار نمی‌کند. روز 10 می در ملاقات با نمایندگان ساحه‌های بانک و مالیه و گمرک و انداز پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان شهباز رجب زاده کارمند بلندپایه خدمات گمرک را تحت استنطاق شدید قرار داد و جریان پرسوجو از طریق تلویزیون دولتی از طریق تلویزیون تاجیکستان نمایش داده شد. شهباز رجب زاده پسر مظفر رجب زاده سردختر مرکز بیماری‌های دل در بیمارخانه قریه بالو است. خودی مظفر رجب زاده صبح 13 می در صحبت با خبرنگاران رادیوی آزادی حاضر نشد صحبت کند و تنها گفت که هر کس برای کاری خودش پاسخ میگوید. در بین همگی 1 سال و 8 ماه شهباز رجب زاده که خودی پرزیدنت در این ملاقات تاکید کرد توانسته است با استفاده از منصب سرداری ترمینال رقم 1 دوشنبه صاحب نه فقط 3 خانه و چندین ماشین بلکه از رتبه لیتنانت عادی تا به رتبه پادپالکونیکی رسیده همچنین با تاکید رئیس جمهور در 1 سال و 8 ماه 16 مرتبه به خارج کشور سفر کرده است. حالا آنچه در شبکه‌های اجتماعی مورد بحث کاربران قرار گرفته است این است که شهباز رجب زاده جزا نگرفت و به خاطر جوان بودن از کار آسانکک رانده شد.
سیمنان امام‌علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان جزئیات پرونده جنایی را افشا کرد که مقامات انتظامی سعی داشتند آشکار نشود. روز 10 می هنگامی سخنرانی در حضور کارمندان نهادهای اقتصادی و مالی از پرونده شفاخانه استقلال مثال آورد و گفت با پولی که هنگام ساختمان مرکز دزدیدند 10 مکتب حاضر زمان ساختن ممکن بود. امام علی رحمان که با خشم و عصبانیت در این باره صحبت میکرد گفت بعد تفتیش خرج ساختمان استقلال یکی از بزرگترین مرکزهای تشخیص و طبابت اجنسی این باریزه با فساد معلوم کرده است که 10 میلیون سومانی به جیب افراد الهیده رفته است. تولید افته می شود سکنان تاجیکستان از صورت ضعیف اینترنت شکایت میکنند. آنها میگویند چون این وضعیت بدیان آغوش شد که رئیس جمهوری کشور قراری جنجال برانگیز بالا بردن نرخ اینترنت را بکار نمود. چون این گفتگوزارها نیز هست که دستنورد شدن صفحه های سر استفاده اینترنتی یک نوع قصوصگیری مقامات از کاربران تاجیک میباشد. چون و چرا این موضوع در گزارش همکاران ما از تلویزیون نستایش وریمه که آن را مومین احمدی تقدیم میکند.
ساکنان تاجیکستان به پیوسته محدود شدن دسترسی به سامانه‌های اینترنتی عادت کردند، اما این بار و طول یک ماه می شود دسترسی را به صفحه ها و برنامه‌های اینترنتی سر استفاده در تاجیکستان محدود کردند. بنابر سرعت پست اینترنت، فیلتر شکن ها نیز در باز کردن صفحه ها ضعیفند.
سرعت اینترنت واقعا هم پست است. مردم از این خسته می شوند.
البته دسترسی را برای ما برقرار کردند، اما به این صفحه ها وارد شدن تقریبا غیر امکان است. گفتند طریق VPN داخل شوید. VPN ترافیک را 2 برابر بیشتر صرف می کند، اما نتیجه نیست.
اینترنت به حدس است برای که اینستاگرام نه یوتیوب در آمده نمی شود. وقتی در دیگر ویوی هم مسنجر های همه نفسی سبشن این بعد یک ساعت نره.
مشکلی اساسی این است که سیف های تاجیکی با VPN هم باز نمی شوند. اینها اساساً وبسایت های خبری، شبکه های اجتماعی مثل اینستاگرام، وایبر و کانتاکت هستند که VPN هم کمک نمی کند. برخی از ساکنان تاجیکستان با وجود آمدن چنین وضعیت را یک نوع جزای مقامات برای ناراضیگی از تلاش بلند برداشتن نرخ استفاده اینترنت در تاجیکستان می دانند. چنین نظرها نیز موجودند که با این وسیله حکومت می خواهد برخورد ساکنان را به نداشتن اینترنت بسنجد. سال آینده در تاجیکستان انتخابات پرزیدنتی برگزار می شود و احتمال دارد این محدودیت یک نوع تمرین پیشکی قبل از قطع سرتاسری اینترنت پیش از انتخابات باشد.
طبیعی
است که یکان نتیجه به دست آورده نمی شود، چون که ظاهران با ستانیدن قصاص می خواهند یک نوع آرامش روانی به دست دارند و به کاربران نشان بدهند که در هر لحظه دلخواه بدون حتی داشتن قرار و دستوری رسمی دسترسی به صفحه های اینترنت را محدود نمایند. من این فرضیه را چندان به حقیقت نزدیک نمی شمارم، زیرا من یکان فایده را از این قصاص گیری نمی بینم. باید بگویم که محدودیت خیلی سخت بود. قبلا شاید امکان این گونه محدودیتی واسه وجود نداشت. برای مثال خدمات گوگل کار نمیکرد، تا یک وقتی معین حتی برنامه جستجوی فعال نبود. برای همین از نگاه من به احتمال غالب اینجا گپ سری آزمایش امکانات نو میرود. در خدمات علاقه از شرح این موضوع خودداری میکنند، اما سرعت پست اینترنت را در استفاده زیادی فیلتر شکن ها میدانند. خود آنها صفحه ها را نمیبندند. این نتیجه حمله دائمی خکری به مرکز یگانه کموتاسیونی میباشد. طریق موری یگانه که تامین اینترنت به تمام کشور صورت میگیرد و به دولت تعلق دارد. کارشناسان میگویند به احتمال زیاد سامانه ها از طرف خود مقامات بسته میشوند و مرکز یگانه کموتاسیونی واقعا هم آسیب پذیر است. از نگاه برنامه سازان محدودیت پیوسته دسترسی به اینترنت و وجود مرکز یگانه نه تنها باعث از رشد باز ماندن تکنولوژی ها می شود، بلکه مستقیما به صاحبان ابزارهای اینترنتی ضرر می رساند.
تصور
کنید تدریجان مردم بنابر پست بودن سرعت اینترنت برنامه های دستگاه های خود و مثل ویندوز، انتی ویروس و تلفن های هوشمند را نوسازی نمی کنند. ما به تدریج به دولت تبدیل می یابیم که فناوری های آلوده به ویروس دارد.
در این اواخر یک مسئول بلندپایه سازمان امنیت و همکاری اروپا از دولت تاجیکستان خواست دسترسی به وبسایت های خبری، شبکه های اجتماعی و خدمات گوگل را برقرار کند. هارلم دزیر افسوده است بدون دسترسی به ممانعت به اینترنت آزادی بیان وجود ندارد.
نورات کاربران توجیک صورت پس اینترنت در حال است که در تاجیکستان میخواهند محتوای ویدیوهای بلاگران توجیک را در یوتیوب تحت نظارت بگیرند. اداره دولتی توجیک فیلم با عنوان ماموریت شبکه یوتیوب نامه نوشته درخواست کرده است که به موافقه با آنها ویدیوهای بلاگران توجیک را نشر نکنند. شبکه یوتیوب در تاجیکستان اداره خود را ندارد و ماموران توجیک فیلم به دفتر یوتیوب در قزاقستان و روسیه نامه نوشتند. همکارم عبدالله اشوروف با آموزش این موضوع مشغول بود و حالا با ما در استودیو قرار دارد. عبدالله سلام. چرا توجیک فیلم به یوتیوب نامه نوشته است؟ یعنی فعالیت بلاگران به ماموران این اداره پسند نیست؟
سلام شالا. مسئولان توجیک فیلم میگویند ویدیوهایی که بلاگرها نشر میکنند از جهت کسبی خیلی پست است و گاهی از محتوای ویدیوهای برخی از بلاگرها شرمشان میآید. بر علاوه مسئولان توجیک فیلم تاکید دارند که موافق قانونگذاری کشور برای استحصال و نشر مواد اودیو ویزیالی یعنی ویدیو رولیک ها تهیه‌گران باید اجازت نامه بگیرند، ولی بیش از همه محتوای ویدیوهای بلاگران در یوتیوب توجیک فیلم را نگران کرده است.
محتوای اما چون باید ما بینیم خید بعضن شما خونه شر میکنه خودت هم میدونی که چل از یوتیوب و دیگر اسفولو که دولت همه بینی استراحت میکنه اما تماما کلخوز شده که دفتگی.
بنابر این مسئولان توجیک فیلم با نوشتن نامه از یوتیوب خواستند بعضی از مواد بلاگرها را به اجازت آنها نشر نکنند.
خب عبدالله، بلاگرهای توجیک در چه مورد بیشتر میگویند و ویدیو نشر میکنند که نگرانی توجیک فیلم را به بار آورده است و خود بلاگرها به این اقدام توجیک فیلم چی نظر دارند؟
شلو موضوع هایی که بلوگران تاجیک دست میزنند گوناگون است، از نرخی ماشین گرفته تا نرخی گوسفند و خانه های فروشی در تاجیکستان. اینچنین بلوگرهای نیز هستند که درباره طبیعت کشور برنامه آماده میکنند و نویدهای آخرین را از عالم شو بیزنس بررسی میکنند. جنجال های لفظی و بحثی بین بلوگرها بخش دیگری از کار آنهاست. در برابر این وقتای آخر ویدیوهای به مثل زن شوهردار را هنگام زنا قبیدن، کلین را با مرد بیگانه یافتن نیز در صفحه های ویدیو بلوگرها زیاد شده است که مقامات را بیشتر نگران کرده است. اما خود بلوگران میگویند آنها چیزی را ثبت و نشر میکنند که بیشتر به خود و مشتریانشان پسند است و البته آنها حاضر نیستند که قبل از نشر هر ویدیو را به ماموران تاجیک فیلم نشان بدهند.
خوب، با تشکر عبدالله برای صحبت. من یادآور میشوم که حالا در یوتیوب صدها جوان تاجیک صفحه های خود را دارند و پیوسته در آنجا ویدیو نشر نموده، بینندگان را بیس با آب نشدن و به صفحه خود لایک گذاشتن تشویق میکنم. صفحه‌ای که در یوتیوب بیش از 1000 آبوناچی و در یک سال اخیر تماشابینان ویدیوهای او را نکم از 4000 ساعت تماشا کردند، امکانی درآمد گرفتن را دارم. در حوزه پس از شوروی عین زمان ماموریت یوتیوب برای 1000 تماشا از 20 تا 50 سنت میداده است. و بینندگان عزیز، یادآور میشوم رقم مخصوصی ما در وایبر و واتساپ همانا در خدمت شما عزیزان است. اگر میخواهید خبر و عکس و نوار شما در برنامه خبری رادیو آزادی نشر شود، پس با ما تماس بگیرید. شماره تلفن ما پلوس 420-724-056-681 است. در صورت دریافت خبر، عکس و یا ویدیو، ما با شما حتما تماس میگیریم و جزئیات خبر را خواهیم پرسید. عبدالجبار یولداشف رئیس دفتر حزب دموکرات در ولایت سغد به حبس کوتاه مدت گرفته شده است. دادگاه نایب بوجان غفوروف در ماه دکبر سال 2018 او را شرطاً به 1.5 سال از آزادی محروم کرده بود. آقای یولداشف به ساختار در منزل همسایه‌اش در جماعت یووا عیبدار می شود. قبلا اجرای جزا تا بازبینی کسسانی موقوف گذاشته شده بود. اکنون ماموریت اجرای جزای سکونت از روی نظامنامه داخلی خود یولداشف را به محبس انداختند، ولی از یک یا تا دو هفته دوام میکند. بعد او جزایش را در آزادی ادا میکند. فقط در وقتهای تعیین شده به محبس سکونت رفته از قید میگذرد. برنامه را ادامه می دهیم. روز جمعه در شهری سوچی ولادیمیر پوتین در حیات دسته منتخب ستاره‌های خاکی، دسته منتخب به اصطلاح لیگ شبانه خاکی را مغلوب کرد. ولی توجه رسانه‌های جهانی را البته نه هنرنمایی رئیس جمهوری روسیه بلکه تصادفی به خود جلب کرده است که در پایان این جشنواره ورزش به معلومات عبدالله شورف همکاری ما در این باره نقل میکند.
روز جمعه پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین در یک قوه آزمایی هاکی 8 دفعه به دروازه رقیبان گل زد، ولی اثنای جشن پیروزی پیش پا خورده به زمین افتاد. پرزیدنت 66 ساله روسیه قالینچه سرخ روی یخ را ندیده به زمین زد، ولی با کمک همدستگانش به پا خسته تجلیل غلبه را دوام داد. پوتین در مقام هجوم کننده مرکزی هنرنمایی کرد. او گل اول را در دقیقه دوم به هدف رساند. سالهای اخیر وضع ناگوار اقتصادی پشتیبانی از سیاستهای پوتین را تا حد کاهش داده است و به قول شارحان رئیس جمهور روسیه سعی دارد از حساب شرکتش در هر گونه مسابقه ها و چاره‌بینی های جمعیتی محبوبیتش را در میان مردم بیشتر کند.
سه خواهر و برادر از تاجیکستان که برای دفن مادر به نویه سرخ ازبکستان رفته بودند در قرغیزستان با اتهام عبور غیرقانونی مرز دستگیر شدند. رانا بولتایوا 62 ساله از دوشنبه با خواهر 57 ساله و برادر 46 سالهاش به آن متهم میشوند که ضمن عبور مرز مقررات قانونی را رعایت نکردند. بینندگان عزیز، این مطلب آخری برنامه امروز بود، اما گزارش های ویدیو از این بیشتر رو شما امکان دارید 24 ساعت در شبانه روز در آزادی ویدیو کانال ما در یوتیوب تماشا کنید. تفصیلات خبرهای امروز و دیروز و فردا در سامانه رادیو آزادی www.azadi.org و صفحه های رادیو آزادی در شبکه های اجتماعی دسترس است. تا ملاقات بعدی، خدا نگهداری هر یک شما باشد.
شنوندگان عزیز، از یک شنبه 31 مارت سال 2019 سر کرده، برنامه های شامگاهی رادیو آزادی را روی این موج ها دریافت نمایید.
از ساعت 7 تا 9 شب به وقت دوشنبه روی موج‌های کوتاه 41 و 19 متر برابر به 15450 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 9 تا 10 شب به وقت دوشنبه روی موج‌های کوتاه 25 و 19 متر برابر به 11910 و 7475 کیلوهرتز.
همچنان می توانید شبانه روزی برنامه های ما رو از اینترنت در سامانه www.ozodi.org گوش کنید.
سلام شنوندگان گرامی، خبرهای رادیو آزادی رو از من گلبهار مرادی می شنوید. وزیران کارهای خارجه بریتانیا، فرانسه و آلمان در بروسل در نشست راه‌های حفظ کردن معامله هسته‌ای را میان ایران و قدرت‌های جهانی بررسی می‌کنند. گفتگوهای وزیران 13 می با رهبری سیاست خارجی اتحاد اروپا فدریکا موگرینی پس از آن برگزار می شود که هفته گذشته تهران اعلان کرد اگر قدرت های جهانی منفعت های آن را در برابر تحریم های ایالات متحده آمریکا محافظت نکنند، بعضی از عهده‌داری های خود را در دایره سازشنامه سال 2015 بر هم خواهد داد. سال گذشته وقتی که ایالات متحده آمریکا از این سازشنامه بیرون شد و تحریم های نو را بر ضد ایران جاری کرد، کشمکش ها میان ایران و ایالات متحده اوج گرفتند. پیش از واخوری با وزیران کارهای خارجه بریتانیا، فرانسه و آلمان، موگرینی به روزنامه‌نگاران گفت:
شما موقع اتحاد اروپا رو خیلی خوب میدونید. پیش از همه ما حمایت پوره خود رو از سازش هسته‌ای با ایران ادامه میدیم و اجرای پوره آن را.
هفته پیش کشورهای اروپایی گفتند که میخواهند معامله هسته‌ای را با ایران حفظ کنند، اما التیماتوم ایران را رد کردند. سردار پیشین شعبه کمیته امنیتی ملی قرغیزستان مقصد مامدکانوف میگوید بودجه این کشور از قاچاق سوزش وارد سالانه بیش از 5 میلیارد سوم ضرر میبیند. مامدکانوف گفت از شهر بیشکک تا شهر تاشکند ازبکستان در راه سوزش واری های فروخته میشوند که از قزاقستان به واسطه قاچاق آورده میشوند. با گفته او نرخ بنزین فروشنده های سر راهی از نقطه های فروش قانونی تا 10 سوم ارزان است. به حساب مامدکانوف سالانه به قرغیزستان بیش از میلیارد لیتر سوزشواری با راه قاچاق وارد می شود. بودجه گمرکی هر یک لیتر سوزشواری 4 سوم است. قرغیزستان سالانه به بیش از 1.1 میلیون تن سوزشواری نیاز دارد. به حساب وزارت اقتصاد این کشور سال 2018 مقدار تبادل پنهانی سوزشواری 25% را تشکیل داده است. پرزیدنت نخستین قزاقستان نورسلطان نظربایف اولیگارخ ازبک تبار روسیه علیشر عثمانوف را با نشان دوستی قدردانی کرد. با آگاهی خدمات مطبوعاتی نظربایف نشان دوستیک درجه یک با مؤسسی شرکت UCM هولدینگز علیشر عثمانوف برای سهم نظررسش در تحکیم دوستی و رشد پیوندهای اقتصادی قزاقستان روسیه داده شده است. علیشر عثمانوف در ناحیه چستی نمنگان ازبکستان به دنیا آمده است. مجله فوربس دارایی او را 12.5 میلیارد دلار ارزیابی کرده بود. وزارت مالیه ایالات متحده آمریکا ماه ژانویه سال 2018 نام عثمانوف را با گزارش کرمل روی خط وارد کرد که در آن اولیگارخ‌های نزدیک به حکومت و پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین هستند. آزمون بین المللی یوروویدین 2019 با اشتراک نمایندگان 41 کشور روز یکشنبه در میدان تئاتر گابیما در مرکز شهر تل‌آویو آغاز شد. در این باره خبرگزاری تاس خبر داد. دور نیمه نهایی یوروویدین 2019 روزهای 14 16 می و دور نهایی 18 می در مرکز نمایشگاه تل‌آویو برگزار می شود. تلویزیون نهم اسرائیل خبر داده است که چاره های امنیتی در روزهای برگزاری آزمون در تل‌آویو پرزور کرده شده اند. ترتیبات را در شهرها دوامی هفته 20,000 مأمور پلیس تأمین کرده در آمدن با سلاح به جایهایی که چاره بینی می گذرد قطعیان منع است. دادستانی شویسی قرار کرده است که تفتیش مقدماتی قضیه جولیان اسانج مؤسس ویکیلیکس را از سر بگیرد که او را به تجاوز جنسی متهم می‌کنند. ایوا ماریا پرسون معاون دادستان شویسی گفت که با نظر داشت بیرون کردن جولیان اسانج از سفارت اکوادور وضع تغییر کرده و امکان استرداد اسانج برای بازپرسی در شویسی فراهم شده است. ایوه ماریه پیرسون افزود بعدی ادای حکم زندان در بریتانیا در سال 2020 آنها استرداد اسانج را طلب میکنند. ایالات متحده آمریکا هم خواسته است که جولیان اسانج برای همکاری با چلسی مانینگ مأمور خدمات اطلاعاتی ارتش ایالات متحده به این کشور داده شود. چلسی مانینگ صدها هزار سندهای سری، مکاتبه‌های دیپلماتی و گزارش‌های مخفی ارتش آمریکا را درباره جنگ در افغانستان و عراق به ویکی‌لیکس داد و فاش کرد. پایانی خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه ارگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه ارگ.
خالد فالح وزیر نفت عربستانی سعودی روز دوشنبه 13 می در بیانیه که آن را خبرگزاری رسمی آن کشور نشر کرد گفت که دو کشتی نفتکش سعودی در منطقه تجارتی امارات متحده عرب هدفی به گفته او عملیات خرابکارانه قرار گرفتند. تفصیلات بیشتر در مورد تنی در خاور میانه را در این گزارش از من محمد و فاریزاده بشنوید. با گفته وزیر نفت عربستانی سعودی این عملیاتی به تعبیر او خرابکارانه در نزدیکی ساحل بندری فجیره زمانی رخ داد که دو کشتی نفتکش در حال عبور از منطقه و ورود به خلیج فارس بودند. وزیر نفت عربستان سعودی گفته است که قرار بود یکی از کشتی ها بار گرفته و روانه آمریکا شود. وزیر نفت عربستان سعودی تاکید کرده است که این حادثه تلفات جانی و محیطی نداشته است، اما زیان جدی به ساختار هر دو کشتی زده است. در همین حال وزارت امور خارجه ایران صبح دوشنبه 13 می با ابراز تأسف از این حادثه آن را دسیسه بدخواهان برای برهم زدن ثبات و امنیت منطقه خواند و از تأثیرات منفی این حادثه هشدار داد. جریمی هند وزیر کارهای خارجه بریتانیا روز دوشنبه 13 می که در نشست وزیران کارهای خارجه اتحاد اروپا در بروسل شرکت دارد، از یک درگیری به گفته او ناخواسته میان آمریکا و ایران در حال افزایش کشمکش ها در خلیج فارس هشدار داده است. وزیر امور خارجه بریتانیا گفت:
بله، به نظر من نگرانی واقعی از توسعه شدت که مخصوص اندیشیده شده نیست می تواند پیامدهای واقعا هم جدی بیشتر از ترس ما هم داشته باشد.
امارات متحده عربی روز 12 می از هدف قرار گرفتن چهار کشتی تجارتی در نزدیکی بندر فجیره خبر داد و گفت که این عملیات خرابکارانه خطرناک تلفات در پی نداشته است. این بندر در نزدیکی گلوگاه هرمز قرار دارد. وزارت امور خارجه امارات متحده عربی با انتشار بیانیه اعلان کرد که عملیات خرابکارانه علیه کشتی های تجارتی و تهدید به جان حیات سرنشینی آن تحولی خطرناک به شمار می رود. این گزارش می افزاید کشتی هایی که هدف قرار گرفتند متعلق به خارجی ها بودند. این گزارش بدون اشاره به نوع خرابکاری می گوید امارات متحده عربی با همکاری طرف های محلی و بین المللی تحقیق درباره حادثه را آغاز کرده است. بندر فجیره یکی از بندرهای بزرگ گرفتن مواد سوخت کشتی ها در جهان است. این حادثه در آبهای امارات متحده عربی دو روز پس از آن صورت می گیرد که اداره بحرنوردی آمریکا از احتمال حمله ایران و یا گروه های طرفدار آن در خاور میانه به کشتی های تجارتی و زیر ساختارهای نفتی هشدار داد. خبرگزاری های ایران صبح یک شنبه به نقل از شبکه عربی زبان المیادین که به مقامات تهران نزدیک می باشد خبر داده بودند که ترکش های قوی بندر الفجیره را لرزاند. به نوشته این رسانه ها شماره کشته هایی که آتش گرفتند از 7 تا 10 تا بوده است. خبرگزاری های امارات متحده عربی چند ساعت بعد رخ دادن ترکش ها در داخل بندر را رد کردند. گزارش وزارت امور خارجه امارات متحده عربی میگوید عملیات خرابکارانه بیرون از بندر رخ داده است. خبرگزاری ریترز میگوید این حادثه در حال رخ داده است که تنش‌ها میان ایران و آمریکا رو به افزایش است. آمریکا اخیراً هشدار داد که ایران و متحدانش احتمالاً برنامه حمله به کشتی‌های تجارتی و نفتکش آمریکا در خلیج فارس، بحر سرخ و باب المندب را دارند. چند ساعت پس از انتشار گزارش‌ها درباره عملیات خرابکارانه خطرناک، حشمت الله فلاحت پیشه، رئیس کمیسیه امنیت ملی و سیاست خارجی ایران در صفحه تویتری خود نوشت، ترکش‌های فجایره نشان داد که امنیت جنوب خلیج فارس شکننده است.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه‌ای رو انگوش زنید در ozodi.tj یا ozodi.org.
عبدالجبار یلداشف رئیس دفتر حزب دموکرات در ولایت سوخت به حبس کوتاه مدت گرفتار شده است. دادگاه ناحیه باباجان غفورف در ماه دسامبر سال 2018 او را شرطاً به 1.5 سال از آزادی محروم کرده بود. آقای یلداشف به سوختار در منزل همسایش در جماعت یاوه همین ناحیه عیبدار می شود. مسئولان حزب دموکرات میگویند که عبدالجبار یلداشف از زینه‌های بالایی دادگاه بازبینی پرونده‌اش را طلب کرده بود و با بی‌تأخیر ماندن حکم قبلی او به حبس گرفته شد. من میرزا نبی خالق‌زاد را به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. معروف جان برهانیان رئیس دادگاه ناحیه باباجان غفورف روز 13 می بر رادیو آزادی گفت حبس یلداشف برای کوتاه مدت است و حکم پیشینی دادگاه نسبت به او بی تأخیر مانده است. بازبینی کساسیونی حکم قبلی را عوض نکرد، گفت معروف جان برهانیان. قبلا اجرای جزا تا بازبینی کساسیونی موقوف گذاشته شده بود، اکنون ماموریت اجرای جزای سکونت از روی نظامنامه داخلی خود یلداشف را به محبس انداختند، ولی یک تا دو هفته دوام می کند. بعد او جزایش را در آزادی ادا می کند، فقط در وقتهای تعیین شده به محبس سکونت رفته از قید می گذرد. نوبتدار محبس دارای نظام سکونت روز 13 می در صحبت با رادیو آزادی گفت عبدالجبار یلداشف در این محبس دوره کارانتین را سپری می کند و افزود یلداشف چند روز قبل آورده شده است و حالش خوب است. محبس مذکور در موضع سری توقه ناحیه باباجان غفورف جایگیر است. تبرعلی زایف معاون اول رئیس حزب دموکراتی تاجیکستان روز 13 می بر رادیو آزادی گفت که عبدالجبار یلداشف پس از بازداشت یک هفته نه در سیزای وزارت کارهای داخلی در ناحیه باباجان غفورف به محبس برده شده است. عبدالجبار یلداشف از همسرش جدا گردیده تنها زندگی میکرد و در زمان تهیه این خبر پیدا کردن نزدیکان او دست نداد. حالا معلوم نیست که یلداشف دقیقاً کدام روز پس پنجره برده شده است. اسکر تورسونوف وکیل دفاع یلداشف و همچنین یکی از شناسای او روز 13 می بر رادیو آزادی گفتند که او را حدود یک هفته قبل دیده بودند. تورسونوف میگوید که زیر حمایش از زینه کساسیونی دادگاه خواسته بود که پرونده او قطع شود، ولی این طلب آنها و دلیل و وجه های پیشنهاد کرده آنها را دادگاه قبول نکرد و حکم قبلی بی تغییر گذاشته شد. دادگاه عبدالجبار یلداشف را به سر زدن سوختار در منزل همسایش در جماعت یاوه ناحیه باباجان غفورف طبق ماده 256 کدکس جنایتی، یعنی از بی احتیاطی نیست نابود یا ویران کردن مال و ملک، عیبدار دانسته جزای 1.5 سال حبس شرطی و پرداخت حدود 30,000 سومان زیان به همسایه تعیین کرده بود. بله، یلداشف از اول تا کنون مجازات خود را فرمایشی و دارای انگیزه‌های سیاسی نامیده بود. او ادعا کرده بود که سوختار از خانه او به همسایه نگذاشته، بلکه علنگه سوختار از منزل همسایه به خانه او زبان زد. عبدالجبار یلداشف قبلا در یک صحبت با رادیو آزادی تخمین زده بود که چند انتقادی او همچون عضو شورای جمعیتی اصلاحات ساختار ملیت به مقامات ناحیه باباجان غفورف از فعالیت سیخ‌های مبل‌سازی به این وضعیت سبب شد. او از آن اظهار نگرانی کرده بود که این سیخ‌ها چند دفعه باعث به سوختار شدند. به جای حل این مشکل در همکاری با صاحبکاران به او این عیب را بار کردند.
که چشمی بنو زد منکون